ایرانصدا.ir.
فصل دوم. بصره. صدای چند خروسی که گوشه کاروانسرا پشت سر هم می‌خواندند بلند شده بود. هنوز آفتاب نزده بود، اما از سیاهی آسمان کم شده بود. صحاب نفهمید دیشب کی خوابش برده بود. بوی نان تازه می‌آمد که او کم کم چشم‌های خواب‌آلودش را باز کرد. چند سرباز را دید که اسب‌هایشان را زین می‌کردند و چند غلام هم در حالت بستن بارهای سفر بودند. صحاب لحظه ای اتفاقات دیشب یادش آمد و چشم‌هایش باز باز شد. طناب دور دستش را کشید، اما هیچ تکانی نخورد. با نگاهش در میدان دنبال سرباز نگهبان دیشب می‌گشت که پیدایش کند و از او بخواهد چیزی به رجا نگوید. صدای زنگوله دست ساربان در میدان می پیچید. او دور میدان و جلوی حجره‌ها می چرخید و می گفت:
کاروان مرو دارد حرکت می کند، برخیزید! کاروان مرو دارد حرکت می کند، برخیزید!
در شلوغی‌های میدان انگار کسی صحاب را نمی‌دید. از طرفی خوشحال بود که پیرمرد و سرباز او را فراموش کردند، و از طرفی اگر آنجا در میانه راه می‌ماند چه می‌کرد؟ یک دفعه پیرمرد را دید که سر و کله‌اش پیدا شد و گفت:
آقای پسرک، فکر کردی به راحتی می‌توانی در کاروانسرای من دزدی کنی و بروی؟ بدان که من بزرگان تو را هم گیر انداختم، چه برسد به تو؟
صحاب چیزی نگفت که سرباز دیشب سوار بر اسبش چشمش به آنها افتاد. از اسب پیاده شد و جلو آمد و گفت:
ای پیرمرد، تو این پسرک را می شناسی؟
پیرمرد گفت:
نه، اما مثل او را زیاد دیدم. بچه هایی که بزرگانشان اول آنها را می فرستن تا اگر چیز نان و آبداری پیدا کردن خودشان هم بیایند و چپاولگری کنند.
سرباز گفت:
جناب رجا ابن ابی زحاک دستور داده هر چیز مشکوکی را برزشان برسانم. این پسرک همین جا باشد، باز می گردم.
صحاب دوباره صدای قلبش در گوشش می پیچید. به آسمان نگاه کرد که مثل صورتش سفید شده بود. رجا خنده‌ای کرد و گفت:
این یالف بچه مردنی را گرفتی؟ 10 سال هم به زور دارد. حالا ما گفتیم چه شاهکاری کرده اید، آزادش کنید برود. او حتی نمیتواند بینیش را بالا بکشد، چه برسد به آن که شورشی یا جاسوس باشد.
پشتش را کرد برود که یک دفعه برگشت و گفت:
اما این چشمهای قهوه‌ای و بیرون زدش برایم آشنا است، انگار او را جای دیدم.
بعد روبروی صحاب نشست و صورتش را بالا آورد. کمی هم ایستاد نگاهش کرد. کلاه پردارش را روی سرش جابجا کرد و گفت:
آری، دارد یادم می آید. تو را کنار عدنان دیدم، همان روزی که خوشام پسر افریجش را نشانمان داد که اگر طبیبی می شناسیم به او معرفی کنیم.
بعد پوزخندی زد و گفت:
عدنان با آن هیکل گندش دستش را روی شانه تو گرفته بود و تو از سنگینی وزن او داشتی له می شدی. یادمان آمد.
آمد برود که دوباره برگشت و گفت:
خب حالا نگفتی اینجا چه میکنی؟ به جنب حرف بزن، نکند زبانت را موش جویده؟
سحاب دهانش باز نمیشد. به چند غلام و سربازی نگاه کرد که اطراف رجا ایستاده بودند و به او زل زده بودند. پیرمرد کاروان سرادار با عصایش به شانه نحیف او کوبید و گفت:
های دراز دست، نشنیدی؟ حرف بزن.
رجا که سکوت سحاب را دید دست برد به طرف شلاق دور کمرش که او منمن کرد و گفت:
من فقط میخواستم با کاروان شما به ایران بیام. میخوام در آینده کاتب بشم.
با این حرف صدای خنده آهسته غلامان و صدای خنده بلند رجا در میدان بلند شد و گفت:
عجب که یک برده بی سر و پا میخواهد اهل سواد و کتابت شود.
چرخی دور ستون و سحاب زد و گفت:
حالا وقتی تو را به مدینه بازگرداندم و هشام برای همیشه از خانه‌اش بیرونت انداخت، آن وقت بنشین و کاتب خاطرات زندگی سیاحت شو.
نه، مرا بازگردانید. هر کاری که بخواهید برایتان انجام.
صحاب هنوز حرفش را تمام نکرده بود که رجا دستش را بالا آورد و سیلی محکمی به او زد. از پیشانی کوتاه تا چانه کوچکش قرمز شد و درد در تمام سرش پیچید که رجا با صدای بلند گفت:
گمانم آخر زمان شده که برده ها هم زبان در آوردند. دهانت را ببند پسرک، مگر تو به درد کسی هم میخوری؟
بعد رو به سرباز نگهبان فریاد زد و گفت:
ببین کاروان چگونه معطل یک نیم وجبی بیعقل شده؟ او را با الاغی به مدینه بفرستید. خودتان هم بجنبید. باید زودتر راه بیفتیم.
آمد برود که یک نفر از پشت سر غلامان گفت:
صبر کنید.
آنها را کنار زد و جلو آمد.
من این برده را به دو برابر قیمتش می‌خرم و بهایش را نزد صاحبش می‌فرستم. از حالا او در اختیار من است.
سحاب که سرش را پایین انداخته بود و اشک‌هایش صورتش را خیس کرده بود، با این حرف نگاهش را بالا آورد. همان مرد جوان مومشکی بود که دیروز او را کنار چاه دیده بود. ابرهای آسمان مثل تکه پنبه‌های سفید گاهی مقابل خورشید می‌آمدند و بر دشت سایه می‌انداختند. گاهی هم به این طرف و آن طرف آسمان پراکنده می‌شدند. سحاب دلش می‌خواست یک سحاب واقعی بود، یک ابر واقعی. برای خودش آزاد بود و هر جا دلش می‌خواست می‌رفت. کسی کاری به او نداشت و حالا که از دست هشام و عدنان فرار کرده بود، دیگر برده کسی نمی‌شد. اما الان روی آخرین شتر کاروان نشسته بود و پشت سر اسب مرد جوان مومشکی به پیش می رفت. تکانهای اسب موهای مرد جوان را بالا و پایین می کرد. سحاب دوست داشت او هم روزی موهایش بلند می شد و مثل این صاحب جدیدش تا نرمی گوشش می رسید. اما دوباره برده شده بود و همیشه باید کچل می ماند. او با خودش گفت: این مرد جوان برای چه مرا خرید و نجاتم داد؟ حتما کاری سخت از من می‌خواهد که دو برابر بهایم را داد. اصلا چرا اینقدر مغرور است و سخنی نمی‌گوید؟ سحاب هنوز پی جواب سوال‌هایش بود که مثل زنبوری دور سرش وزوز می‌کردند. کاروان کم کم مسیرش را کش کرد و در سیاهی کوهی ایستاد. غلامان حصیرهایی را روی زمین انداختند و از میان بار شترها مشک‌های آب را پایین می آوردند. مرد جوان بی هیچ حرفی اسبش را رها کرده و رفته بود. شتر سحاب هم روی زمین نشسته بود، اما او بی‌حوصله بود و دلش نمی خواست پیاده شود. بچه شتری به طرف سحاب آمد و سرش را به او زد. سحاب بلند شد و گفت: این مادر تو است؟ از روی شتر پایین پرید و به گردن بچه شتر دست کشید. تصمیم گرفت اسمش را سفینه بگذارد و گفت: شاید تا آخر سفر آنقدر بزرگ شدی که سفینه ای شوی و بتوانی به من سواری دهی. مردی که صبح او را زنگوله به دست در کاروان سرا دیده بود و دستمالی دور کمرش بسته بود، سحاب را دید و گفت:
پسرک بد نگذرد، بیا برو کمک فرفره.
و بعد بلند گفت:
هوا گرم است، ناهار سبکی میخوریم و زود راه میافتیم.
سحاب به اشاره دست ساربان نگاه کرد تا فرفره را ببیند. نگاهش به پسری سبزه و قد بلند افتاد که موهای فرش مثل کلاهی روی سرش بود. تا سحاب آمد به خودش به جنبت، فرفره پارچه نانها را در دستش گذاشت و گفت:
آهای دراز دست، زود هر نصفه نان را با فاصله دور سفره بگذار.
سحاب گفت: تو دیگر چه میگویی فرفری؟ فرفره پوزخندی زد که سحاب دستهایش را مشت کرد. ساربان از کنارش رد شد و گفت:
تو که هنوز ایستاده ای؟
سحاب با اخم نانها را از فرفره گرفت و زیر لب گفت: به وقتش حالت را جا می آورم. سحاب به سفره نگاه کرد که طول زیادی داشت. یکی از غلامان کوتاه قد که انگار موهای کنار سرش زودتر از سنش سفید شده بود، دیگ بزرگی را از آشپز گرفت و آورد. سحاب به طرف او رفت و گفت: همین یک سفره؟ پس سفره و غذای سربازان و غلامان چه می شود؟ غلام زبانش می گرفت که گفت:
مگر تو خبر نداری؟
سحاب گفت: از چه؟ غلام گفت:
از پیش آمد روز اول.
سحاب با تعجب گفت: نه. غلام به اطرافش نگاه کرد و گفت:
روز اول مثل همیشه سفره پهن کردیم. سفره اول و بالاتر برای جناب رجا و دو همراهش و حضرت علی ابن موسی و یاراش. سفره بعد برای سربازان و نگهبانا و سفره آخر و پایین‌تر برای خادمان و غلامان.
سحاب به غلام نزدیکتر شد و گفت:
خب زود بگو بعدش چی شد.
غلام گفت:
بعدش جناب رجا دیده بود حضرت علی ابن موسی لب قضا نمیزنه. فکر کرده بود ایشون اون قضا رو دوست نداره و به آشپزخونه دستور داده بود غذای دیگه بیارن، اما ایشون گفته بودن از غذای میخورن که غلاما میخورن و بر سر سفره میشینن که اونا هم بشینن.
سحاب با تعجب به چشمهای باریک و کموجه غلام نگاه میکرد که روشن شده بود.
آری جناب رجا ابتدا سختش بود بپذیره، اما وقتی دید چاره ای نیست امر ایشونو پذیرفت.
اکنون ما با برده ها و دیگران دور یک سفره می نشینیم؟
غلام لبخندی زد و سرش را تکان داد که فرفره به آنها رسید و گفت
فرهان، این پسرک پرحرف سر تو را هم به باد حرف گرفته؟ مگه نمیدونی یه برده باید زبونش بسته باشه و فقط دست و پاش کار کنه؟
فرهان جوابی نداد و زود رفت. فرفره رو به سحاب کرد و گفت
تو هم تا نونا سنگ نشده بده به من و برو از بار اون شطور دکوهان کیسه نمک و بیار پایین.
سحاب به طرف شطور رفت. در بار آن کیسه نمک را پیدا کرد که چشمش به کمی دورتر افتاد. زیر سایه تپه کوچکی مرد جوان مومشکی و چند نفر دیگر ایستاده بودند به نماز. سحاب به طرف آنها رفت. مرد بلند قامتی جلوتر از همه در قنوت ایستاده بود و بقیه پشت سرش بودند. صدایش مثل همان صدایی بود که صحاب صوت قرآنش را چند بار شنیده بود. او با شنیدن این نجوا احساس می کرد به جای بیابان در میان باغ‌های سرسبز طائف ایستاده و به صدای گذر جویباری گوش می کند. صحاب وقتی به خودش آمد که همه از جا برخاسته بودند و داشتند به طرف سفره چیده شده می رفتند. جوان مومشکی به طرف او آمد. دست روی شانه صحاب گذاشت و گفت
انگار کمی سر حال آمده ای.
صحاب با دیدن او دست پاچه شد. نگاهش را پایین انداخت و گفت
بله ارباب، بهترم. امر کنید که چه کاری برایتان انجام دهم.
مرد جوان لبخندی زد و گفت
من را ابو مسلم صدا کن. ما فقط قرار است تا نیشابور هم سفر هم باشیم. البته اگر در کاروان کاری بود و می توانستی کمک حال دیگران باشی دریغ نکن.
صحاب با شنیدن این سخن ماتش برد و با خودش گفت
این چر بابیست که با بردش این گونه سخن میگوید و اختیارش را در دست خودش میدهد. اصلا او از کجا میداند مقصد من نیشابور است؟ حتی آن روز کنار چاه او از کجا فهمید من تشنه و گرسنه‌ام؟
صحاب وقتی به خودش آمد که مردی مسن به همراه پیرمردی خمیده به آنها رسیده بود. ابو مسلم رو به آنها کرد و گفت
ایشان جناب ابو عبدالله و ایشان جناب یاسر خادم هستند.
صحاب اول به ابو عبدالله نگاه کرد که عصایی بلند و چوبی در دستش بود و با ابروهای سفید و بلندش زمین را نگاه می کرد و بعد به جناب یاسر که دستاری عربی و کوچک دور سرش بسته بود و با محاسن کوتاه و گندمیش به او لبخند می زد. ابو مسلم دستش را روی شانه صحاب گذاشت و گفت
این هم صحاب، هم سفر کوچک ما.
یاسر خادم گفت
صحاب، چه زیبایی.
با شنیدن این حرف قند در دل صحاب آب شد. او به یاد نداشت کسی نامش را زیبا خوانده باشد. یاسر خادم دوباره گفت
نامت مرا یاد یکی از سخنان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب انداخت که فرموده است فرصت مانند سحاب و ابری در گذر است، پس قدر فرصتهای نیک را بدانید.
یاسر خادم با چشمهایش خندید و گفت
پس تو که خودت صحاب هستی باید تا میتوانی قدر فرصتهای زندگیت را بدانی.
ابو عبدالله آرام سرش را بالا آورد. صحاب شک داشت که او از حرفهایش چیزی شنیده باشد یا درست دیده باشدش که او با صدای لرزانش گفت
اما نیکوتر از آن چه گفتی این کیسه نمکی است که صحاب می‌خواهد بر سر سفره بیاورد. مولایم علی ابن موسی میگوید غذا را با نمک آغاز کنید که در آن درمان 70 مرض است. یاسر خادم خندید و گفت
پس بیهوده نیست که به آستانه 100 سالگی رسیده ای. دیگر از دنیا دل بکن پیر مرد.
ابو عبدالله گفت اگر می شود از دنیایی که سرورم علی ابن موسی را در خود دارد دل برید جوان.
هر دو خندیدند که صحاب آهسته گفت علی ابن موسی. ابو مسلم گفت
برویم که تا همه گرد سفره نباشیم مولای من دست به غذا نمی برد.
صحاب کنار سفره نشست اما حتی یک لقمه غذا از گلویش پایین نرفت. سرش را انداخته بود پایین. دلش می‌خواست علی ابن موسی همان کسی که از رجا و سربازانش تا ابو مسلم و دوستانش درباره او سخن می‌گویند را ببیند. اما خجالت می‌کشید سرش را بالا ببرد و از طرفی هم می‌ترسید نگاه رجا به او بیفتد و دوباره عصبانی شود. حتی از این که حواسش نباشد و غذا روی لباسش بریزد دلهوره داشت. او تا آن روز هرچه یاد داشت فقط با برده ها غذا خورده بود. غلامان هنوز حصیرها را جمع نکرده بودند که باد داغی شروع کرد به وزیدن. کم کم گرد و خاکی به پا شد و بوته های خار به هر طرف کشانده می شدند. ساربان در میان باد فریاد زد
تا آنجا که من می دانستم هوا هوای طوفان نبود، اما چاره ای نیست، باید صبر کنیم ببینیم چه می شود. هر جا می توانید پناه بگیرید.
غلامان و سربازان اسب‌ها و شترها را در پناه کوه نشاندند و هر کس با هر چه داشت سر و صورتش را پوشاند. باد شدیدتر شده بود و صدایش در بیابان می پیچید. صحاب به آسمان نگاه کرد، سرخ شده بود و صدای شیهه اسب‌ها او را می‌ترساند. او در میان غلامان نشست و سرش را بین پاهایش گذاشت. ساعتی گذشت، اما هنوز باد و طوفان کم نشده بود. صحاب دهانش مزه خاک می‌داد و موها و لباسش پر از شن‌های ریز شده بود. به طرف شتر سیاه رفت و در خرجینش نشست. آنجا باد و صدا کمتر می آمد. اما کمی بعد خوابش برده بود. شب شده بود. انقدر در آسمان بیابان ستاره بود که دیگر سیاهی آن دیده نمی شد. صحاب از خرجین سرش را بیرون آورد و به اطرافش نگاه کرد. در سکوت بیابان هر چند نفر روی حصیر یا زیلوی به خواب رفته بودند و گاهی صدای خروپوفی از کسی بلند می شد. دل صحاب از شدت گرسنگی سر و صدا می کرد. او کمی از میوه های خشک توی خرجین را برداشت و رفت تا چرخی بزند. در پناه کوه چادر مجللی برپا کرده بودند و دو سرباز در اطرافش قدم می زدند. او پاورچین پاورچین پشت چادر رفت که صدای رجا را شناخت.
نمی توانیم کلی ابن موسی را در قل و زنجیر کنیم. جناب مأمون دستور داده او را در کمال احترام به مرو ببریم.
صدایی که جواب رجا را داد انقدر آهسته بود که صحاب هرچه به چادر نزدیک شد نشنید. رجا دوباره گفت
ای کاش قلم پاهایم خرد شده بود و به این سفر نمی آمدم. گویی به جنگ خیال و وهم آمدم. وهم این که شبان لشکری از شورشیان به ما حمله کنند و همراه علی ابن موسی و یارانش جنگی به راه بیندازند.
صحاب دوباره از جواب چیزی نشنید که رجا گفت
به سربازان دستور می‌دهی تا صبح در 10 فرسخی اینجا نگهبانی بدهند. اگر اتفاقی بیفتد خودم تک تکشان را از دم شمشیر می‌گذرانم.
مشعل چادر که خاموش شد، صحاب برگشت و جلوتر نرفت. او از ترس مشاور و و سربازان رجا به طرف حصیرها رفت تا جایی پیدا کند و بخوابد. اما احساس کرد روی تپهی دورتر از آنها یک نفر نشسته است و صدای زمزمهی می آید. آهسته جلو رفت. دوباره همان صوت حزین و زیبای قرآن را شنید. صحاب در روشنایی ستاره ها به مرد نگاه می کرد. عبایی روی شانه های پهن و استوارش بود و شالی سبز روی سرش انداخته بود. احساس می کرد تمام بیابان کنارش ایستادند و دارند به صوت دلنشین او گوش می کنند. او گاهی به آیاتی می رسید که گریه می کرد و شانه هایش می لرزید. گاهی هم سکوت می کرد و غرق در تفکر می شد. صحاب نفس بلندی کشید. تمام وجودش لبریز از همان عطر آشنا شد. تنین صدای مرد انقدر مهربان و با صلابت بود که او به اختیار دلش می خواست جلو برود و کنار او بنشیند. یک دفعه احساس کرد چیز نرمی دور گردنش می چرخد. ترسید و آن را محکم عقب زد. دست ابو مسلم را دید.
نترس، من هستم.
صحاب با رنگ پریدش گفت پک کردم مار سیاهی دور گردنم است. ابو مسلم خندید و گفت
آری، دست من هم بی‌شباهت به مار بزرگ بیابانی نیست.
صحاب زود گفت ببخشید ارباب. ابو مسلم صحاب را کنار خود آورد و گفت
تو مرا ببخش که ترسیدی. البته چند بار صدایت کردم اما پاسخی ندادی.
صحاب به مرد و شال سبزش نگاه کرد و چیزی نگفت. ابو مسلم گفت
آری، هر وقت مولایم علی ابن موسی مشغول تلاوت قرآن می شود، ما هم دلمان می خواهد از عبادت و نماز دست بکشیم و فقط به تماشای او بنشینیم.
صحاب با تعجب گفت ایشان علی ابن موسی؟
آری، ایشان مولایم حضرت علی ابن موسی امام هشتم هستند.
امام هشتم؟
آری، همان کسی که به فرمان خداوند هشتمین وصی و جانشین رسول خداست.
من تا کنون هیچگاه از صاحبانم درباره امامان حرفی نشنیده بودم.
حتما صاحبانت از شیعیان نبودند. شیعیان بعد از رسول خدا امام علی و فرزندان معصوم و مطهرش را که درود خدا بر آنها باد نسل به نسل جانشین و برگزیده خداوند روی زمین می دانند.
محاسن مشکی ابو مسلم زیر نور ستاره ها برق افتاده بود. او دستی روی صورتش کشید، نفس بلندی کشید و گفت
درست هم سن و سال تو بودم که به خدمتگزاری در خانه امام کاظم پدر امام رضا در آمدم. امامی عالم و مهربان که هنوز تنین صدای درس‌ها و سخنانش در گوشم است. اما چیزی نگذشت که هارون پدر مأمون مولایم را به بغداد برد و زندانی کرد. از همان روزها من به خدمت حضرت علی ابن موسی در آمدم که بعد از شهادت مولایم امام هفتم امام رضا جانشین به حقی برای پدرش بود.
صحاب ساکت شده بود و به امام چشم دوخته بود. کمی که گذشت رو به ابو مسلم کرد و گفت ارباب، چرا رجا و سربازانش از ایشان می ترسند؟ ابو مسلم انگشتش را روی بینیش گذاشت و گفت
ساکت باش، آرامتر، اینجا پر از نگهبان است.
بعد به اطرافش نگاه کرد و گفت
چون آنها امام را بهتر از هر کس دیگری می شناسند.
صحاب به صدای آهسته ابو مسلم گوش سپرده بود که او گفت
امام وقتی در مدینه بود مردم از شهرهای دور و نزدیک نزد ایشان می آمدند. از درخواستهایشان می گفتند یا یا سوالاتشان را می پرسیدند. هر روز در مسجد النبی کلاس درس و بحث برای دانشمندان و شاگردان بسیار امام برپا بود. تا آنجا که فرمان امام به شرق و غرب دنیا می رسید و انجام می شد.
او آهسته تر ادامه داد.
تا آن که جاسوسان مدینه برای مأمون خبر بردند که چه نشسته ای که روز به روز علی ابن موسی محبوبیت و نفوذش بیشتر و بیشتر می شود. مأمون هم که با کشتن برادرش امین حکومتش را از جانب عباسیان و بعد علویان در خطر می دید، بارها برای امام نامه نوشت و ایشان را به مرو دعوت کرد. اما امام نپذیرفتند تا روزی که رجا و سربازانش به مدینه آمدند و ایشان را راهی این سفر کردند. این سفر بی بازگشت.
سفر بی بازگشت؟ ابو مسلم سرش را به پایین تکان داد و ساکت شد. صحاب به چشمهای ابو مسلم نگاه کرد. احساس کرد پرده ای از اشک در چشمانش برق می زند. آرام پرسید: چرا سفر بی بازگشت؟ ابو مسلم با صدایی که در آن غم نشسته بود گفت:
امام قبل از سفر به زیارت قبر جدش رسول الله رفت و وداع جانسوزی کرد. وقتی به منزل بازگشت یاران نزدیکش را طلبید. فرزندش محمد ابن علی الجواد را جانشین و امام بعد از خود معرفی کرد. آنگاه به اهل خانه‌اش فرمود برای او شیون و زاری کنند که دیگر از این سفر باز نخواهد گشت.
با تمام شدن حرف‌های ابو مسلم و نگاه به امام، دل کوچک صحاب پر از غصه شده بود. یاد روزی افتاد که در مدینه از شکاف خرجین به کوچه های شلوغ نگاه می کرد. همان روزی که صدای شیون و زاری از خانه شنید و با دیدن آن پسر گریان پشت سر کاروان دلش لرزیده بود. صحاب نوک کشتی ایستاده بود. نسیمی خنک از روی آب دریا بر می خواست و لابلای موهایش می پیچید. چند مرغ دریایی با سرعت به طرف آب پایین می آمدند و با ماهی کوچکی که میان منقارشان بود دوباره بالا می رفتند. صحاب به گوشه دیگر کشتی بزرگ و چوبی نگاه کرد. آشپز و فرفره تور ماهیگیری را پایین انداخته بودند تا ماهی صید کنند. ناگهان از انتهای دریا ابرهای سیاه بالا آمد و صدای غرششان بلند شد. کشتی روی موجهای بلند دریا بالا می رفت و پایین می آمد. کم کم همه جا تاریک شد و باد و باران در هم پیچید. صحاب با هر دو دستش ستون بادبان کشتی را گرفته بود تا پایین نیفتد. موجهای دریا هر یک بلندتر از قبل می شد و سرتاپای صحاب را خیس می کرد. او می خواست نزد بقیه برود و جایی پناه بگیرد. برگشت و به کشتی نگاه کرد. هیچ کسی آنجا نبود. فقط او مانده بود و یک دریای طوفانی. فریاد می زد و کمک می خواست که یک نفر از پشت نوک نیزه ای را روی کمرش گذاشت و گفت:
خوب جایی گیره تا بردم.
صحاب برگشت. عدنان را دید که یک چشمش را با پارچه سیاهی بسته بود و به جای عصایش نیزه ای در دستش بود. دندانهایش را نشان داد و گفت:
گفتم از چنگ من نمیتونی فرار کنی. ببین ابو بردم نتونست فرار کنه.
صحاب به آن طرف کشتی نگاه کرد. تن بیجان ابو برده زیر باران افتاده بود. دستهایش قرمز بود و از دهانش خون بیرون زده بود. صحاب میخواست به طرف ابو برده برود که عدنان او را کف کشتی انداخت. با هیکل سنگینش روی شکم صحاب نشست و گفت:
دیگر وقت آن است که تو را هم نزد ابو برده خائن بفرستم.
صحاب دست و پا میزد که عدنان نیزه را بالا برد و پایین آورد. صحاب وحشت زده از خواب پرید. صحاب سرش روی گردن شتر بود و سینه‌اش درد گرفته بود. چشمهایش را باز کرد و صدایی که انگار میشنید و نمیشنید.
صحاب، برخیز، با تو هم، برخیز.
صحاب دوباره صدای قلبش در گوشش میپیچید که کمی کمرش را صاف کرد.
آخر چگونه در این هوای گرم و سنگین خوابت میبرد؟
او به فرفره نگاه کرد که با شتر سیاه هم قدم شده بود. گفت: خواب نیستم، بیدارم. فرفره که موهای فرش خیس شده و به سرش چسبیده بود گفت:
برده ای تنبلتر از تو ندیدم و اربابی مهربانتر از ابو مسلم. خدا شانس بده.
صحاب به فرفره گفت:
برو تا تک تک موهای فرفری تو با دندونم صاف نکردم.
فرفره گفت:
اصلا به من چه؟ حیف که از اربابم ساربان خبر خوبی شنیده بودم.
تون تون گفت و جلو رفت. صحاب به اطرافش نگاه کرد که انگار بوی عجیبی می شنید و حرکت کاروان هم آرامتر شده بود. او از شتر پایین پرید و به طرف اسب ابو مسلم رفت. ابو مسلم به اون نگاه کرد و گفت:
فرفر خبر خوشو بهت رسوند؟
صحاب گفت: نه، کدام خبر؟
این بوی مرطوب و این صدای مرغان دریایی خبر از رسیدن به بصره میده. بعد از 20 روز سفر کردن خودتو برای استراحتی چند روزه و گرمابه‌ای گرم آماده کن.
صحاب خیلی خوشحال بود که بعد از چند هفته به شهر بزرگی رسیدن، اما خجالت کشید بگه از گرما بیزاره. اون کنار نیزارا همراه سفینه راه میرفت. تکنه بزرگی جلوی پاش افتاده بود. اونو برداشت و سعی کرد مثل نی ساربان مقابل دهانش قرار بده و بنوازه. اما هرچه فوت کرد جز صدای باد از اون بیرون نیومد. تا اون که نهر بزرگ بصره در مقابلش نمایان شد. اون این همه آب و یه جا ندیده بود. به سفینه گفت: ببین اینجا چقدر آبی و زیباست. اون سفینه و کشتی های بزرگ رو ببین. تو رو همنام اونا گذاشتم. اما تو سفینه کوچک خشکی هستی و اونا سفینه بزرگ دریایی. سفینه نشخوار میکرد، حتی سرش هم نچرخوند. صحاب نفس عمیقی کشید و با دیدن کشتی ها یاد خوابش افتاد و عدنان و نیزشت. دستی به قفسه سینش کشید که هنوزم درد میکرد. به ابو ورده فکر کرد. با خودش گفت: یعنی ابو ورده الان کجاست؟ و چی کار میکنه؟ نکنه عدنان و حشام از همون روز پیمان اومده باشن و حالا نزدیک بصره رسیدن. کاروان داشت دور میشد که نیو به طرف نهر انداخت و پشت سر سفینه دوید. ساعتی بعد کاروان در مسجد بزرگ بصره اسراق کرد. صحاب در حیات مسجد ایستاده بود و به دیوارهای بلند اون نگاه میکرد که چون دژی تا آسمان بالا رفته بود. بعد شروع کرد به شمردن شبستانهای مسجد که 7 میشد. یکی کمی کوچکتر بود و یکی کمی بزرگتر. ابو عبدالله در حوض سفید و سنگی وسط حیات وضو گرفته بود و آب از چینهای عمیق صورتش میچکید. صحابم دستی در حوض کرد و آبشو روی صورتش پاشید. کف حوض چند ماهی سبز و سیاه دید که شنا می کردند. منتظر موند تا ابو عبدالله به شبستان بره و اون ماهی ها رو بگیره. اما تا ابو عبدالله عصا زنان و آرام به طرف شبستان بره، مردی گریان اومد و کنار صحاب لبه حوض نشست. به آسمان نگاه می کرد و زیر لب می گفت:
یا رسول الله.
صحاب به اون نگاه کرد. از دستان بزرگ و صورت آفتاب سوختش معلوم بود او هم مثل ابو ورده اهل کشاورزی و باغبانیه. مرد جوانی با عجله داشت به طرف شبستان بزرگ مسجد می دوید، اما تا مرد گریانو دید نگران به طرفش اومد.
ابو حبیب، چرا گریه می کنی؟ نکنه خبر ناخوشایندی به تو رسیده؟
مرد اشکایش را پاک کرد و گفت:
به خدا قسم که گویی اکنون در محضر رسول خدا بودم.
مرد به اون گفت: مگر چه شده است؟ ابو حبیب به بزرگترین شبستان مسجد نگاه کرد و گفت:
20 روز پیش خواب رسول خدا را دیدم. در همین شبستان نشسته بود و طبقی از خرما مقابلش بود. نزد ایشان رفتم. 18 دانه خرما به من عطا کرد. وقتی بیدار شدم فهمیدم تعبیرش این است که 18 سال دیگر عمر می کنم. تا آنکه امروز صبح شنیدم حضرت علی ابن موسی به مسجد بصره آمده است و مردم گروه گروه به دیدن ایشان می آیند. خودم را رساندم و وارد شبستان شدم. دیدم ایشان در همان مکانی که رسول خدا در خوابم نشسته بود نشسته و طبقی از خرما مقابلش است.
صحاب دستش در حوض آب بود، اما گوشش را به حرفهای ابو حبیب سپرده بود. مرد جوان که هنوز منتظر ادامه حرف او بود کنارش نشست و گفت:
خب بعدش چه شد؟
از میان جمعیت در شبستان گذشتم و نزد علی ابن موسی رفتم و سلام کردم. ایشان جواب سلامم را با خوشرویی دادند و من را به جلو طلبیدند. از طبق روبرویشان مشتی خرما برداشتند و در دستم گذاشتند. آنها را شمردم. 1، 2، 3 18 دانه بود. به ایشان عرض کردم اگر می شود بیشتر به من خرما دهید. ایشان لبخندی زدند و فرمودند:
اگر رسول خدا زیادتر از این به تو عطا فرموده بود، ما هم زیادتر به تو عطا می کردیم. مرد جوان دستش را به چانه بدون مویش کشید و گفت: عجب، با آن که ما بیشتر اهالی بصره عثمانی هستیم، اما تا کنون هر بار نبی رسول خدا به بصره آمده، با خوشرویی پاسخ سوال من را داده است. حالا با آن چه تو گفتی، گویی او نه فقط تمام علوم را می داند، بلکه از غیب هم خبر دارد. ابو حبیب قدری از آب حوض را به صورتش کشید. مرد جوان گفت: برخیز، دوباره با هم نزد ایشان برویم که من هم سوالهای بی جواب بسیاری دارم. آن دو داشتن دور می شدن که صحاب ماهی ها را فراموش کرد و پشت سرشان راه افتاد. به پاپوش های مقابل شبستان نگاه کرد که تا وسط حیاط رسیده بودند و بعد به داخل سرک کشید. همه در سکوت دور حضرت علی ابن موسی حلقه زده بودند و به سخنانش گوش می دادند. او ابو مسلم را دید که کنار امام نشسته و لحظه ای قلمش را از صفحه جدا نمی کند و کلماتی را پشت هم می نویسد. سرش را خاراند و گفت: مگر ابو مسلم کتاب هم می داند؟ او در آن میان چه دارد می نویسد؟ بعد نگاهش به فرهان و چند نفر از اهل کاروان افتاد که در جمع مردم نشسته بودند. گرچه صحاب هم در طول سفر بارها تصمیم گرفته بود مثل بقیه به امام نزدیک شود، اما چون امروز فقط از دور ایستاده بود به تماشا، چشمش به نوشته های روی دیوار افتاد. آیه هایی از قرآن بود. سعی کرد آنها را بخواند، اما جز چند کلمه آشنا چیزی از آن نفهمید. ناگهان فرفره از پشت به شانه‌اش زد و گفت:
درست است، وقت گذرونی بسه، بیا با چند تا از غلاما برای خرید ماهی به بازار بصره بریم.